در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
برادر من، خواهر من، این وظیفه ملی ماست، این وظیفه انسانی ماست. ما باید این روح را، این فرهنگ را در جامعه خودمون ترویج کنیم.
راهنگ دست رسی به رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو نما، کانال 115 گیرنده های دیجیتال. رادیو مقاومت.
شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های این شبکه و موضوعات برنامه ها میتونید به کانال و صفحه مجازی رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. در خدمت شما دوستان هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو با اعلام ساعت 14:31. همکاران من در استودیوی دیگر رادیو گفتگو منتظر هستند تا گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم به شما کنند. به مدت 70 دقیقه بشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در ایام دومین سالگرد شهید عزیز، شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم با برنامه‌ای به کمک خبرگزاری فارس و گروه منابع و اقتصاد دفاع دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم در مورد مکتب شهید سلیمانی و اقتصاد محور مقاومت با شما شنوندگان عزیز گفتگو کنیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و گفتگوی ما رو با اساتید حاضر در استودیو. در استودیو خبرگزاری فارس حضور داریم. مهمان عزیز این برنامه جناب دکتر مصطفی سمیعی نسب، مدیر محترم اندیشکده اقتصاد سیاسی امنیت و دفاع دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند. تهیه کننده محترم این برنامه سرکار خانم سیما غفاری و بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، به عنوان کارشناس مجری در خدمتتون هستم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که همه بزرگواران در صحت و عافیت و آرامش باشن. بنده هم در مطلع سخن یاد و نام سردار عزیز دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم و امیدواریم که تربیت نسل حاضر مبتنی بر پرورش امثال مثل حاج قاسم در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی و جمعی ما باشد انشاءالله.
متشکرم آقای دکتر سمیعی نسب، خیلی لطف کردین، تشریف آوردید و این ساعتی که انشاءالله در خدمتون هستیم بتونیم مطالب خوب و مفیدی رو به شنوندگان عزیز انتقال بدیم. موضوع برنامه ما همونجور که عرض کردم مکتب شهید سلیمانی و اقتصاد محور مقاومت هست. خب طبیعتا ما یه مقداری ضرورت داره در ابتدای بحث در مورد مکتب شهید سلیمانی، ویژگی‌ها، شاخصه‌ها و مشخصه‌هایی که این مکتب رو جدا می‌کنه و متمایز می‌کنه از سایر حوزه‌ها، مکاتب و مباحثی که در حوزه دفاع و امنیت هست صحبت بکنیم. میخوام یه چند دقیقه رو ابتدا به این موضوع بپردازیم و بعد بریم به سمت بحث محور مقاومت.
خب آنچه که به ذهن میرسد این است که شاید ما بهترین نمونه از جمله‌ای که حضرت امام رحمت الله علیه پس از یکی از عملیات‌های موفقیت‌آمیز ما در دهه همون سال 60 در واقع در جمع فرماندهان دفاع مقدس ارائه می‌کنم، مبنی بر این که فتح الفتوح حقیقی انقلاب اسلامی پرورش نسل جوانی است که امروز در عرصه جهاد نظامی و سخت با کمترین امکانات در مقابل رژیم در واقع صدام در واقع قرار گرفتن و این در واقع موفقیت‌های نظامی در واقع کسب کردن. من می‌خوام بگم تبلور عینی این سخن حضرت امام رحمت الله علیه که بعدها و سال‌های بعد توسط مقام معظم رهبری بارها اشاره شده که بالندگی و دستاورد اصلی انقلاب اسلامی پرورش این نسل انقلابی و نسل در واقع میشه گفتش که جهادی است که برای عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی کشور در واقع به فعالیت در واقع پرداختن. خب این نمونه واردش در شخصیت عظیم حاج قاسم سلیمانی تبلور پیدا کرده و من به ذهنم میرسه که این شخصیت بگونه ای جامعه است که مقام معظم رهبری در بیاناتشون در واقع هنگام شهادت فرمودن مکتب حاج قاسم سلیمانی بله. یعنی مکتب موقعی که ما گیم یعنی یک مسیر و یک طریقی است که میتواند در واقع چه کنه ما را به اون هدف و غایتی که انقلاب اسلامی دنبال کرد. اون غایت چی بوده؟
اولین بار حضرت آقا اینو فرمودن دیگه.
بله بله بله
در... قبل از حضرت آقا کسی
نه خیر در خطبه‌های نماز جمعه بعد از شهادت حاج قاسم اولین خطبه نماز جمعه خود حضرت آقا تشریف بردن در مصلی تهران بله. حضرت آقا فرمودن و
ویژگی‌هاش چیه این مکتبی که ما میگیم الان
این مکتب مبتنی بر آن چیزی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره میکنه که سه مسیر را انقلاب اسلامی در واقع دنبال کرده در این در واقع سالهای گذشته که اونجا حضرت آقا میگن در 40 سال اول و ما در 40 سال دوم و گام دوم هم باز این مسیر در واقع دنبال میکنیم، مبتنی بر خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. من میخوام بگم مکتب حاج قاسم در هر سه این عرصه ها در واقع چه کرده؟ تبلور پیدا کرده. یعنی در مسیر خودسازی فردی و در مسیر جامعه پردازی و ایجاد نهادهای اجتماعی و نهادهای در واقع میشه گفتش که حکرانی و در عرصه حرکتی که به سمت در واقع تمدن سازی و تمدن نوین اسلامی در واقع نیاز بوده ما حرکت کنیم.
من اگه بخوام این مکتب رو شما تو این سه حوزه
بله
تجزیه و تحلیل
این ممیزات
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی.
اگه بخوام در واقع ممیزه شاید بشه گفت اصلی که در حاج قاسم خیلی ظهور و بروز داد اون روحیه تحول گرایی حاج قاسم بود. یعنی وقتی ما از در واقع سیره و زندگی حاج قاسم ها در دوران دفاع مقدس و پس از دوران دفاع مقدس در مسئولیت‌های مختلف در واقع می‌بینیم که این تحول‌گرایی در قالب این عناصر خودش رو چیکار می‌کنه، ظهور و بروز میده. یکی این که حاج قاسم اهل برنامه‌های بزرگ بود.
تحول‌گرایی رو شما ناشی از این سه ویژگی میدونید.
بله، این سه ویژگی این تحول‌گرایی خودشه در هم مرحله خودسازی، هم جامعه پردازی و هم در واقع تمدن‌سازی خودشه. یه نکته این که حاج قاسم اهل برنامه‌های بزرگ بود.
بله.
و این چیزیست که ما در نگاه حضرت آقا موقعی که شاید بعضی موقع حضرت آقا میگن نکاتی که من میگم بعضی فکر میکنم ما مثلا از باب تعارفه، نه، واقعیت‌های انقلاب اسلامیه که کسی که واقعیت رو بدونه آرمان‌هاش هم در واقع متناسب با این واقعیت و بسیار آرمان‌های بزرگه و حاج قاسم در واقع این چنین بود. این که ما الان بحث میکنیم که حضرت آقا مسئله تمدن نوین اسلامی رو دارن مطرح میکنن، یعنی ایشون خواسته و مطالبهش تحقق این امره، نه یک امر مثلا انتظایی و آرمانی که لزوما شاید پشتیبانی واقعیت ها مبتنی بر اون نیستش. پس این یه نکته. برنامه های بزرگ تحول آفرینی که حاج قاسم به دنبالش در واقع بودش. مسئله دیگه قدرت رهبری که حاج قاسم داشت.
بله.
هم در باز هر سه اون عرصا، یعنی خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، که حقیقتاً این رهبری مدبرانه و شجاعانه ای که در عرصای مختلف داشت، به گونه ای که حضور حاج قاسم، فقط اسم حاج قاسم در یک جایی مطرح میشد، خودش مایه امید دوستان و مایه یأس دشمنان بود. بارها بزرگواران و شنوندگان محترم توی مستندهایی که در واقع ساخته شده در هنگام حضور و بعد از شهادت حاج قاسم دیدن که مثلا در فلان جا در وسط معرکه همین که فقط اشاره شده که حاج قاسم در منطقه حضور داره، حضور فیزیکی داره، در همین حد تأثیر در واقع خودشو داشته. لذا این قدرت رهبری به گونه‌ای بود که حتی فضای ذهنی در واقع نیروهای خودی یا تقویت و فضای ذهنی دشمن رو در واقع دچار تخریب می‌کرد. نکته بعدی که بسیار بسیار مهمه و من احساس می‌کنم امروز این حرف جدی است برای مسئولین و مدیران کشور ما، قدرت تشخیص اولویت‌ها و به یک معنی میشه گفتش که اون پیامدسنجی لازم برای هر اقدامی است. نکنی شاید برای من مدیر 10 تا اولویت مطرح باشه، توی اولویت ها کدوم اولویته؟
آره.
اونجایی است که در واقع شما انتخاب به هنگام باید انجام بدی که اون انتخاب به هنگام بتواند در واقع پیامد مثبت در واقع ایجاد کنه. و این نکته ای بود که حاج قاسم توی مصاحبه هایی هم که به ازم در واقع حتی خیلی محدود با ایشون بوده مطرح میکنن، یعنی اون انتخاب ها و در واقع حضور هایی که باید حتما می بوده و این اولویت ها در واقع کمک کرد. نکته دیگری که بسیار مهمه، مهارت های در واقع ارتباطی مؤثری است که حاج قاسم با نیروها و در واقع میشه گفتش که مجموعه زیر مجموعه خودش داشت. شما میبینید چه صمیمانه،
بله،
چه مردمی، و توی این وصیت‌نامه‌ای هم که در واقع
رفت شده هم با مردم.
بله بله، و شما نگاه میکنید میبینید که چقدر و این محبتی که اون در واقع نقلی که بالاخره انسان تا خودش رابطه خودش با خدا خالص نکنه هیچ وقت رابطش با مردم خالص در واقع نمیشه.
پس میتونی که از ویژگی‌ها اون اخلاصه رو بگیری،
اون اخلاصه، و بعد این اخلاصه در نحوه تعامل، ارتباط خیلی وسیع، ارتباط در واقع دوستی بین حاج قاسم و نیروهاش بود. شما خطاب‌های ایشون به همین همرزمان شهیدشون که در همین واقعه در واقع به شهادت رسیدن می‌بینید با چه عبارت‌هایی، تو برادر من بودی،
سوره مبارک حضرت مریم فکر کنم دیگه، سیج علی اللهم الرحمن
بود. بله بله بله،
امن و عمل الصالح، بله بله
بله، اون محبته و مودتی که خدا در دل‌ها میندازه نسبت به کسی که در واقع رابطه خودش با خدا در واقع درست کرده. من نکته پایانی اون هدایتگری حکیمانه است که حاج قاسم داشت.
بله.
من این البته ما چون زمان محدوده مجبوری فقط به برخی از عناصر اشاره کنید. این مجموعه این رهبری و هدایتگری حکیمانه هم حقیقتا چه در عرصه های فضای نظامی، چه در عرصه فضای داخلی، فضای کنشگری سیاسی بسیار بسیار راهگشا بود. یعنی این نکته بسیار مهمیه که
ممنونم از همراهی و توجه شما شنوندگان عجمند و پوزش میخوام به جهت قطعی که در صدای پخش برنامه داشتیم. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 105 مگاهرتز دریافت می‌کنید. شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های این شبکه، موضوعات برنامه‌ها به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه بکنید. برای دیدن تصاویر پشت صحنه برنامه ها و اطلاع از آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه ها میتونید ما رو در کانال و صفحه مجازی به صورت شبانه روزی داشته باشید و دیدن بکنید. @ رادیو گفتگو رو به خاطر بسپارید، ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. شما دوستان شنونده منتظر هستیم تا اشکال فنی که در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی پیش آمد به زودی مرتفع بشه و در ادامه برنامه همکارانم در خدمت شما دوستان خواهند بود. شبکه رادیوی گفتگو رو به خاطر بسپرید. شما پیام کوتاه 30,035 شماره سو دفتر شما هست. میتونید نظر پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافی به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید از ایران صدا برنامه‌ها رو بشنوید. شما دوستان شنونده اگر پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مطرح بکنید، تماس بگیرید. صدای شما ضبط میشه، در اختیار مدیران و برنامه سازان قرار داده خواهد شد. شما میتونید به صورت 24 ساعته با رادیو گفتگو از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم از صبوری و همراهی شما. اشکال فنی که در برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی پیش آمده بود رفع شد و در خدمت دوستانمون هستیم با این برنامه. لطفا شنونده ادامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. عذرخواهی میکنم بابت اختلالی که در پخش پیش اومد. با گفتگوی اقتصادی در خدمتتون هستیم. این گفتگو با همکاری گروه منابع و اقتصاد دفاع دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و خبرگزاری فارس انجام میشه. در محل خبرگزاری فارس هستیم. مهمانان عزیز این برنامه اون جناب دکتر مصطفی سمیعی نسب، مدیر محترم اندیشکده اقتصاد سیاسی امنیت و دفاع دانشگاه امام صادق علیه السلام و جناب دکتر ساسان شاه ویسی، رئیس محترم مؤسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی هستند. در ابتدای برنامه ما خدمت های دکتر سمیعی نسب بودیم. ویژگی ها و شاخص های مکتب شهید سلیمانی رو فرمودند. به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی اشاره فرمودند جناب دکتر سمیعی نسب. به اینکه روحیه شهید سلیمانی روحیه تحول گرایانه بود، برنامه ها و ایده های بزرگ تو ذهن شهید سلیمانی بود، قدرت رهبری فوق‌العاده‌ای داشت، قدرت تشخیص اولویت‌ها داشت. درست میگم آقای دکتر؟ همین مطلبی که من سعی کردم.
روی تحول‌گرایی نه، عناصرش داشت. بله.
مهارت‌های ارتباطی مؤثری داشت که اشاره فرمودند آقای دکتر که در بحث مدیریت منابع انسانی بالاخره ما یه سری شاخصه‌ها و ویژگی‌های رهبران و مدیران شاخص دارن، مدیران خاص دارن، مدیران ویژه دارن که این بحث ارتباطی مؤثر رو ما در منابع انسانی هم، مدیریت منابع انسانی هم داریم. به اخلاص شهید سلیمانی اشاره شد و آیه شریفه اواخر سوره مبارکه حضرت مریم که میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت اینها رو در دل مردم میریزه اگر رابطه خودش رو با خدا اصلاح بکنه، که شهید عزیز شهید سلیمانی این کارو کرده بود، رابطه خودش رو با خدا اصلاح کرده بود، رابطه اون بر اساس احادیث و روایات رابطه اون فرد با مردم اصلاح میشه و این اتفاق در مورد شهید سلیمانی عزیز افتاده بود. به بحث هدایتگری، به بحث تعالی بخشی، شایسته خواهی، شایسته گزینی و شایسته پروری اشاره شد که نمیدونم یه جایی قطع شد، احتمالاً شنوندگان عزیز اینا رو نداشتن. من یه خلاصه‌ای که یادداشت کرده بودم و خدمتون عرض کردم. خب تشکر میکنم از آقای دکتر سمیعی نسب، باز در خدمتشون هستیم. در این قسمت از برنامه خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب دکتر ساسان شاه ویسی، رئیس محترم مؤسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی. آقای دکتر شاه ویسی، تمایل داریم که شما بالاخره این ویژگی‌های مکتب شهید سلیمانی رو مختصر اشاره فرمودن، تیتروار و برجسته‌هاش رو مطرح کردن. یه مقدار بیان در مورد محور مقاومت، اقتصاد محور مقاومت در خدمتتون باشیم، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
تشکر می‌کنم. من هم به نوبه خودم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور شما بزرگواران، میهمان ارجمند و همچنین شنوندگان. به نوبه خودم ضایعه شهادت حاج قاسم سلیمانی رو، سردار ملی امتی رو به محضر شریف ملت عزیزمون مجدداً تسلیت عرض می‌کنم و همچنین ایام شهادت و سوگواری حضرت صدیقه طاهره رو. عرض به محضرتون که من شاید مثلا اینجوری بیشتر میخواستم بحث بکنم که در کنار شاخصه های فردی یا ارزشی که حاج قاسم سلیمانی داشتند، در کنار شاخصه های مدیریتی، عملیاتی و اجرایی که ایشون داشتند، شاخصه مدیریت دانش و دانایی رو هم بایستی که بهش اضافه کرد.
بله.
و این رو میخوام بلافاصله صرف نظر از من هم استماع کردم فرمایشات که آقای دکتر سمیعی نسب رو داشتن، شما مجدداً مطرح فرمودین، میخوام استفاده کنم که امروز شاید اون چالشی که ما باش مواجه هستیم، چه رویکردی که می‌خوایم در منطق خط مبارک مقاومت با کارکرد بخشی به حوزه بعد اقتصادی بهش بپردازیم، رویکردی هستش که بیشتر برمیگرده به تربیت و به کارگیری مدیران شایسته در این حوزه. باز از داخل‌تر شروع بکنیم. عموما کشوری که میخواد صاحب قدرت بشه بایستی که بعضی از مؤلفه ها رو مسلط بهش باشه. اولیش علم هستش، دومیش حوزه دفاع هست و سومیش اقتصاد. کشور ما از حوزه علم به نظر میرسه یکی از سرامدها در دنیا هستش. ما پیشرفت شگرفی رو به خصوص در طی تقریبا دو دهه گذشته بعد از با منطق سازی که بعد از سند چشمنداز به وجود اومده، ممارستی که حضرت آقا داشتن و مطالبه‌ای که ایشون هستن چه از دولت‌ها و چه از جامعه نخبگانی، چه از جوانان و چه از حوزه اندیشمندان و اندیشورزان، به یک سطح قابل قبولی از علم رسیدیم. در حوزه دفاع امروز دامنه قدرت راهبردی جمهوری اسلامی ایران بسیار فراتر از مرزهای اون هستش. این منطقی هستش که حتی دشمنان ما به اون واقف هستن و اون رو پذیرفتن. حداقل در منطقه آسیای جنوب غرب ما میتونیم امروز اذعان بکنیم که سند تحول چشمانداز جمهوری اسلامی ایران که کشور ایران رو در 1404 به عنوان کشور اول منطقه معرفی میکرد، امروز ما به اون دست پیدا کردیم.
ما در این دو مؤلفه علم و دفاع خوب رفتیم.
بله، اما وقتی که به رویکرد اقتصاد نگاه میکنیم به نظر میرسه که مزامین یه مقدار متفاوت تر میشه. مکتب حاج قاسم سلیمانی، اگر این رو بخوام کنار قرار بدم نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی، ما همیشه در اقتصاد میایم میگیم بایستی که دانش داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، اون برنامه رو در گام‌های مؤثری بتونیم پیاده سازی بکنیم با مدیران شایسته بدور از جناح‌بندی‌ها و جناح‌گرایی‌ها.
بله.
این اتفاقی بوده که حاج قاسم سلیمانی در حوزه سیاست دفاع و امنیت تونسته برقرار کنه. اتفاقا اونجایی که لازم داشته برای کارکرد بخشی به حوزه علم، برای کارکرد بخشی به حوزه دانش، برای کارکرد بخشی به حتی حوزه اقتصاد و حوزه دفاع،
بله،
خط مقاومت تونسته ظرفیت ها رو به کارگیری بکنه. ناشی از چه شاخص هایی بوده؟ به نظر من مهمترین شاخصه مدیریتی بود که ایشون تونست اعمال بکنه، شاخصه های ارزشی که بعضا شما نگاه میکنید که بعضی از دوستان به خاطر اینکه تولید ثروت بکنن شاخص های ارزشی رو فراموش میکنن. به هر صورتی میخوان ثروت رو تولید بکنن، قابلیت‌های عملیاتی اجرایی و ظرفیت‌های میدانی رو فراموش می‌کنن. و از همه مهمتر دغدغه‌ای که ما همیشه داشتیم، حالا یکم اونهایی که دانشگاهی‌تر هستن میگیم نمی‌خوایم همه چی رو عرفی، کلاسیک و علمی بکنیم، اما بالاخره بایستی که بضاعت دانش برای هر فرایند و پدیده‌ای رو ما بتونیم به وجود بیاریم. به نظر میرسه رویکرد مبتنی بر مکتب حاج قاسم که خیلی خیلی نزدیک هستش و قرائت و بازخوانی که از بیانیه گام دوم می‌کنید به متواتر می‌کنه به ذهن، اقداماتی که در میدان و عمل توسط حاج قاسم و یارانش اتفاق افتاده بسیار به مضامین بیانیه گام دوم نزدیک است. حالا اگر یکی از مقصودهای 40 ساله آینده در بیانیه گام دوم اگه فرایند و مؤلفه و حتی یک بعد بزرگی به عنوان اقتصاد هستش، ما چه مقدار میتونیم این مضامین رو نزدیک کنیم؟ به نظر من اون مسئله دانش هست، اون مسئله جوانی هست، اون مسئله پژوهیدن هست. ما متاسفانه در علم اقتصاد آقای دکتر سمیر نسب میتونن تصدیق بفرماین، به نظر من یا اگر من اشتباه میکنم اصلاح بکنن، ما در مسئله اقتصاد متاسفانه مترجم هستیم و نهایتا قرائت کننده و زیست بوم خودمون رو با اقتصاد بومی نتونستیم هم پیوند بکنیم. ما اصرار داشتیم مثلا مبانی توسعه اقتصاد رو، مبانی توسعه اقتصاد رو که هم در دوره لیسانس، هم دوره فوق لیسانس، هم دوره دکترا در توسعه اقتصادی میخوایم به طرفش بریم، ما اصرار داشتیم بگیم مبانی پیشرفت و عدالت، متاسفانه محقق نشد، حداقل در مضامین درسی.
تغییر نام اتفاق افتاد.
به نظر میرسه مکتب حاج قاسم تونست این رو پیاده